گروه تنفسی ایجاد بکنه.
حالا به چی هم اشاره کردی؟ مقام بختیاری چه به نظر، حالا احساس من اینه، نمیدونم اگر اشتباه میکنم شما اصلا بفرمایید، چین و روسیه یه ذره منفعل عمل نکردن در این حوزه؟
این که منفعل عمل کردن، حالا میشه گفت که اونا به هر حال مقتضیات خودشون رو دارن، ولی روسیه تقریبا خوب
نه. آخه هدف این کار حفظ برجام بوده دیگه، اونها هم متحد هستن مثل کشورهای اروپایی.
بله ببینید، این SDB در واقع سازوکار اروپاییه، چین و روسیه سازوکار خودشون رو دارن برای اون الان نگرانه.
ولی به لحاظ دیپلماتیک منظورم اینه که میتونستن تاثیرگذاری بهتری داشته باشن برای اینکه این روند یا با سرعت بیشتری یا در شرایط بهتری اتفاق بیفته. منظورم این هست.
درسته. به هر حال الان ما در مورد مبادلاتمون با چین و روسیه زیاد مشکل نداریم. مشکل اساسی اروپا بود که در واقع این
بله نه اثرگذاری دیپلماتیک اونها رو روی این سازوکار کانال مالی رو عرض میکنم. بله. آیا میتونستن تاثیرگذاری داشته باشن که این یه شرایط بهتر از اینی که هست پیدا بکنه؟ منظورم اینه.
بله یک تلاش من میرسنم حالا بس اون چیزایی که خبرایی که هست از در مورد روابط چین، کارایی که روابطی که روسیه مطرح میکنه، گفتگوهایی که هست، مشخصه همین چیزی هم که الان در واقع رومیزه تحت تاثیرش هست به شرایط همین کشورهای دیگه در واقع طرف قرارداد با ایران باشه. انگلیس شاید اونقدر اهمیت براش نداره که این سازوکار راه بیفته یا نه، ولی برای خب فرانسه و آلمان اهمیت بیشتر داره. من حالا اون چیزی که دارم میبینم اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی این سازوکار در واقع یک روبناییه برای اینکه احساس کنن بگن که ما یک کاری انجام دادیم، اما عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و روسیه و چین هم نمیتونن که این فرایند فشار بیشتری روی اروپا بیان، چون اتحادیه اروپا خودش روسیه تحریم کرده، یعنی در واقع اتحادیه اروپا و روسیه هم رابطه خوبی با هم ندارن و حتی بحث ناتو اوکراین و این مباحث هم هست و جزر کریمه و چین و اروپا هم رابطه خوبی با هم ندارن، یعنی عملا چین و اروپا چندان، چین و روسیه چندان نمیتونستم توی در این فرایند تاثیر گذار باشن.
بله خیلی متشکرم.
یک کار اروپاییه ولی یک کاری که کاملا ما رو یاد اون شعر مولانا میفته که یک شیره بدون یال و اشکم و در واقع دوم.
بله. یکی از شنوندگان این سوالی ازتون پرسیدن، خواهش میکنم اینم پاسخ بدین و بعد با تو خداحافظی بکنیم. 0914-1297 نوشتن که در زمینه هایی که مهمان برنامه گفتن ارتباط ایران با سویفت قطع نشده، چه احتیاجی پس به این کانال بود؟ شما چنین صحبتی کردید؟ من خاطرم نمیاد، یعنی متوجه نشدم. اشاره کرد
ارتباط ایران با سویفت قطع شده، من اصلا صحبت
نمیاد. بله پس شاید اشتباه متوجه شدن این شنونده محترم.
بله. بحث سویفت یه مکانیسم انتقال پول مثل یک نرم افزاره در واقع که پول رو منتقل میکنه، در واقع دسترسی ایران به دلار آمریکا محدود شده. سویفت از اونجایی که هر پولی که قراره در سویفت منتقل بشه، ابتدا مثلا یورو اگه میخواد به ریال تبدیل بشه، ابتدا یورو باید به دلار تبدیل بشه و بعد تبدیل بشه به در واقع ریال. هر پولی که در سویفت قراره به چرخه، ابتدا قراره مثلا از درهمه مثلا تبدیل باید اول بشه به دلار و بعد به ریال. آمریکا دسترسی این سویفت به دلار برای ایران بسته، یعنی هر پولی که قراره به ایران منتقل بشه نمیتونه تبدیل به دلار بشه و چون نمیتونه تبدیل به دلار بشه عملا ایران دسترسیش به سویفت قطع میشه.
بله تو خود این کانال مالی چطور؟ اون به یورو هست؟
این کانال مالی نیست. ببینید من این دو تا بار...
نه 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 سویفت عرض نمی‌کنم، میگم بله. در خود کانال مالی چطور؟ اونجا مبادلات
و چی؟
بله اسپیو رو از میکنم.
قرار بود که مثلا اگه دو تا تاجر اروپایی شما در نظر بگیرید و دو تا تاجر ایرانی، یه ایرانی اگه صادراتی داره به یک تاجر به یک تاجر آلمانی، خوب. در واقع اون تاجر به جای اینکه پول منتقل بکنه به صادر کننده ایرانی، پول منتقل کنه به وارد کننده اروپایی، یعنی در واقع دو تا اروپایی طرف معامله هم میشن و دو تا ایرانی طرف معامله هم.
پس یورو هست در واقع.
بله
پس یورو هست،
تهاتور میشه در واقع، پولی مبادله نمیشه.
بله
مثلا ایرانی که بخواد تست صادر کنه به آلمان، در واقع اون طرف آلمانی اون رو میخره ولی پول منتقل نمیکنه به صادر ایرانی، صادر کننده ایرانی، و اون سو وارد کننده ایرانی که میخواد دارو بخره، اون دارو وارد کننده آلمانی به صادر کننده آلمانی پول دارو رو میده. یعنی عملا هیچ پولی به ایران منتقل نمیشه. پول بین دو سه طرف اروپایی منتقل میشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم.
کسی که میخواد صادر کنه به ایران و اون کسی که میخواد وارد کنه از ایران، یعنی اون دو تا اروپایی، و عملا یه تعادل اتفاق میفته و ایرانی، دو تا ایرانی در واقع پولشون رو با هم در ایران مبادله میکنن. این در واقع این سازوکار SPD هست.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر بخیری از شما، خدا نگهدارتون باشه.
منم خدا نگهدار شما.
با خانم دکتر تهمینه بختیاری از دانشجویان اقتصاد بین‌الملل در خصوص جزئیات راه اندازی کانال مالی اروپایی صحبت کرد. بریم به سراغ خبرها. وزیر نیرو گفته که در سال 57 ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور 7240 مگاوات بوده که در حال حاضر به 80000 مگاوات رسیده. اردکانیان از ورود وزیر برق عراق طی چند روز آینده به ایران هم خبر داده و گفته که یک برنامه 3 ساله برای نهایی شدن این دیدار انجام خواهد شد که قرار سیستم برق عراق رو که شامل ساخت نیروگاه و بازسازی نیروگاه این کشور، بازسازی شبکه های داخلی هست و هم کاهش حدود 50% تلفات انرژی در این کشور که وجود داره با کمک مهندسان ایرانی اصلاح و بازسازی بشه. وزیر نیرو ادامه داد صادرات برق به عراق تا زمانی که آنها بخواهند ادامه خواهد یافت. میخواهیم برق را از طریق عراق به سوریه که در آستانه بازسازی است صادر کنیم. سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته که بانک باید دقیق باشد و سابقه افراد رو در زمان درخواست دست چک بسنجد و مشکلات او رو در سیستم مالیاتی ارزیابی کند. در این صورت است که شاهد کاهش چک های برگشتی خواهیم بود. ایشون ادامه دادن که یکی از نوآوری هایی که در قانون جدید چک اومده بحث حمایت از گیرنده چک و کاهش ریسک معاملات چکی است. قانونگذار پیش بینی کرده به محض برگشت خوردن چک، کلیه حساب‌های شخص صادرکننده چک به مبلغ چک مسدود شود و این مسئله می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی برای عدم صدور چک‌های بی‌محل باشد. قانون جدید چک باعث افزایش اعتبار بازار می‌شود. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته که در 10 ماهه امسال بیش از 4000 پرونده کالاهای متروکه تعیین تکلیف شد. ایشون ادامه داده که خودروهای قاچاق برای خریدار برای صادرات نداره. و آقای جمشید قصوریان جهرومی که همونطور که عرض کردم مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هستن، گفتن که اخیراً 10000 کانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس متروکه شده بود که مشکل اونها حل شده. منتها مسئله اینه که کالاها متغیر بوده و هر هفته داره به تعداد اونها هم اضافه میشه. ایشون گفتن که یک گروه ویژه 12 نفره از سازمان به بندرعباس فرستادیم تا با همکاری گمرک و بنادر کالاهای متروکه هر چه سریعتر تعیین تکلیف بشن. ایشون تصریح کرده که بعد از اون که آمار کالاها به ما اعلام شود مجوزهای لازم اخذ شده تا هر چه سریعتر تکلیفشون مشخص بشه. همراه بشیم با آقای مومنپور، ببینیم بازار سکه و طلا و ارز چه خبر هست. اما قبل از اون یه بار دیگه سامان پیامکتایمون رو خدمتتون عرض بکنم. 30,000 3637 شماره سامان پیامک ما هست. آقای مومنپور سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیشگاه مقدس معصومین، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک ایام مبارک دی فطر خدمت تک تک شما عزیزان، و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران محترم رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید گوش.
بله عزیزان من، خب روندی رو که الان تو بازار شروع شد، البته چند روز قبل هم هی اعلام می‌شد این افزایش قیمت‌هایی رو که تو بازار به صورت کاذب پیش اومده بود، بیشتر دلیلش این بود که سودجوان از این کلمات سازوکارهای مالی که بین ایران و اروپا قرار اتفاق بیفته، روند سودجویی رو انجام داده بودن و یه مقدار تفاوت‌های قیمت رو آورده بودن. خب افزایش قیمت بود، ولی هی اعلام می‌شد آقا ان شاءالله برنامه‌ها ترتیب داده شده، پیش‌بینی‌های خوشی میشه، احتمال سقوط طلا هست که این اتفاق تو بازار طلا افتاد. خب بعضی ها ندونسته وارد این عمل شدن، دچار ضرر زیان شدن، ولی انشالله لحظه به لحظه خبرهای خوش برامون میرسه و ارزش پول ملیمون بالا میره، که انشالله هر لحظه ما داریم به این قیمت ها نگاه میکنیم، میبینیم روندش رو به پایینه، هم ارز روندش رو به پایینه، هم طلا، برای ما لحظات خوشی رو داریم سپری میکنیم تو این لحظات. البته عزیزان من، شورای جهانی طلا اومد اعلام کردش که بانک مرکزی جهانی طلا در سال گذشته میلادی با خرید 651.5 تن طلا با بالاترین رکورد در 50 سال اخیرش رسیده، یعنی از سال 1967 تا الان این رکورد رو ما نداشتیم، و نسبت به مقایسه به سال قبل که 375 تن بود 74% رشد نشون دادش. خب این یه خبر خریدی رو که سازمان جهانی انجام میده، اعلام این داره به نوعی میشه طلا احتمال افزایش قیمتش باز هم باشه. البته عدد 1300 در هر اونس عدد مهمی بود، تصاحب شد، تقویتش در 1315 دلار بود که این اتفاق هم افتاد. رنج بعدیش بود عدد 1330 دلار بود که عدد 1330 رو هم یه لحظه دید ولی نتونست مقاومت نشون بده، روی عدد 1317 بسته شد. ولی پیشبینی میشه باز هم طلا یه مقدار روندی رو که پیشبینی میشه احتمالاً حالات افزایشی رو داشته باشه، این اتفاق هم بعید نیست. آخرین قیمتی که در بازار بود، با توجه به اینکه عرض کردم روندش فعلا دلالا دارن در حال معامله هستن روند کاهشیه، آخرین قیمت بازار داخل 1,594 تومان در هر مثقال طلای 18 عیار بود. صبح که شروع کرده بود محدوده 1,610,000 تومان، دیروز در معاملات آخر 1,620,000 تومان بسته شد. اونس طلا هم خب توی ترتیبی به هفته پایان هفته خودش رسیده و بازار بین‌المللی هم ترتیبه. آخرین قیمت ثبتی 1,317 دلار و 65 سنت بود، نقره با 15.91، پلاتین با 825.90. برای باید بامداد روز دوشنبه شرق آسیا فعالیتش رو شروع کنه، میگن عدد اونس طلا یه مقدار بالاتره. آخرین قیمت در طلای 18 عیار 368,000 تومان، طلای 24 عیار هم گرمی با 490,500 تومان معامله شد. بازار سکه هم کاهش قیمت پیش اومده بود، ما صبح عدد 4,090,000 تومان رو پیش بینی کرده بودیم، الان تو معدل 4,096,000 تومانه، و بهار آزادی هم با 3,990,000 تومان، سکه نیم با 2,200,000، سکه روب 1,305,000 و سکه گرمی هم با مبلغ 700,000 تومان آخرین قیمتشو داره. سری بزنیم به بازار ارز. خب یورو، پوند، درهم امارات، لیر ترکیه، اینا کاهش قیمت رو دارن میبینن. حدود 93% زیر دست من قیمت داده، 93% از ارزا روندشون رو به پایین شده. یورو اروپا 13,700، پوند انگلیس 15,100، درهم امارات 3,141، لیر ترکیه هم با 2,215، دلار کانادا 8,812، دینار عراق 9.07 آخرین قیمت ثبتش بود. بازار نفت رو یه نگاهی بندازیم. نفت هم روند خودش رو نسبت به طلا حالت علو کلنگی داره اجرا میکنه. معمولا این اتفاق میفته، نفت میره بالا، طلا قیمت کاهشی رو پیدا میکنه. نفت سبک آخرین قیمتش 55 دلار و 34 سنت، نفت برنت 62.84، نفت سبک هم، نفت اوپک هم ببخشید، با 60 دلار و 93 سنت. عزیزان من، البته این قسمت علو کلنگی که عرض کردم، معمولا این اتفاق میفته، نه اینکه همیشه این اتفاقو داشته باشیم. بعضی وقتا نفت در تراز طلا افزایش قیمت براش ایجاد میشه. اگر وقتم داشته باشیم ما یه گریز بزنیم تو پیشبینی بازار طلا.
بله حتما بفهمم.
بازار طلا در بازار داخل این عدد 1,500,000 و حدود 75,000 تومان اگر طلا یه نیم نگاهی براش بندازه، کاهش قیمتش تو مرز 1,550,000 تومان یه مقدار زیاد میشه. ولی اگر مقاومتش رو ببره بالای 1,600 در بازار داخل و خرید انجام بشه، باید عدد 1,610 و 1,620 رو دوباره براش انتظار داشته باشه. ولی باز هم عزیزان من در امر سکه حواستون باشه، آخر سال این تقاضا زیاده، یه مقدار عرضه به بازار کمه، حباب هم زیاده، مواظب باشید. اگر خریدای لاز مجبوری ندارید پیش میگیم نکنید بهتره، ولی روندی رو که برای سکه است، چون آخر سال تقاضا زیاده، مخصوصا سازمان ها و نهادها هم خرید انجام میدن برای هدیه پایان سال که به کارمنداشون بدن، این اتفاق معمولا میفته، یه مقدار احتمال داره در سکه تفاوت قیمت هم دیده بشه. اگر سوالی باشه که بتونم جواب بدم در
خیلی متشکرم از شما آقای
مهندس. آرزوی سلامتی بهروزی رو برای تک تک شما دارم. ان شاء الله هفته‌ای که شروع کردین هفته خوشی باشه براتون و تا آخر عمرتون هفته‌های خوب رو ببینید.
سلامت باشین، خداحافظ.
خدا
گزارش ابراهیم مومنپور رو شنیدید از بازار سکه و طلا و ارز و البته نفت هم امروز در خصوصش صحبت کرد. خب خیلی ممنونیم از ارسال پیامکاتون به برنامه خودتون روی خط بازار. 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. تا چند لحظه دیگه میریم به سراغ پیامک‌های شما و چند تا از پیامک‌ها رو تو این فرصتی که داریم می‌خونیم. صفر 112-32-19 بر ما نوشتن که سود سهام عدالت ما قرار بوده 20 روز پیش واریز بشه که هنوز این اتفاق نیفتاد. پیامک‌های بسیاری رو در خصوص باز هم سبد حمایتی که قرار بوده که تعلق بگیره به افراد با درآمد کمتر از 3 میلیون تومان و اونهایی که به حال تحت حمایت هستن به دستمون رسیده، سوالات مختلفی رو مطرح کردید. به نظر میرسه که پیگیری این بحث سبد حمایتی همچنان اولویت ما در این برنامه باید باشه، با توجه به خبرها، سوالات و مشکلاتی که شما حتی در پیگیری در واقع استعلام وضعیت این سبد حمایتی برامون نوشتید. مثلا 011-60-18 برامون نوشتن که بالاخره این سبد حمایتی رو قرار بدن یا ندن، تا حالا که به ما چیزی داده نشده، هرچی هم با اون شماره ها و سامانه هایی که اعلام کردنم تماس میگیریم هیچ کس پاسخگو نیست. خب باز هم در خصوص بسته حمایتی میگم پیامک های زیادی به دستمون رسیده، یه نمونه دیگه هم بخونم و بعد بریم به سراغ خبرها. 0-139-54-44 هم باز نوشتن که بگین که چیکار کنیم تا این بسته حمایتی رو بتونیم بگیریم. اون کد دستوری 14-20 و اینها رو هم که اعلام کردن هم ثبت نام کردیم و هم پیگیری کردیم، اما باز هم جوابی نشنیدیم. خب بریم به سراغ خبرها. رئیس سازمان مالیاتی خبر داده گفته که 1200 پرونده 80% وصولی مالیات رو تامین میکنه. 25000 میلیارد مالیات معوقه کارت بازرگانی داشتیم. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس سراسری مالیاتی گفته که مهمترین مطالبه من از همکاران سازمان این هستش که در دو ماه باقی مانده سال تلاششون رو مضاعف بکنن. ایشون گفتن در پرونده‌های رسیدگی شده به ویژه در مرحله‌ای که باید رؤسای مالیاتی کار انجام دهند و همینطور در هیئت‌های حل اختلاف باید سرعت کار را بالا ببریم. رئیس سازمان مالیاتی افزوده رسیدگی و قطعی سازی 200 پرونده بزرگ ارزش افزوده و 1000 پرونده بزرگ مالیات‌های مستقیم بیش از 80% وصولیمون رو محقق می‌کنه. ایشون با بیان اینکه وصول معوقات و مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی معدیان جدید از دیگر برنامه‌های جدی ما در ماه‌های باقی مانده سال است، تصریح کرده که تنها در حوزه کارت بازرگانی حدود 8000 میلیارد تومان معوقات داریم که با جرائم آن به حدود 25000 میلیارد تومان بالغ می‌شود که تمرکز بر این بدهی‌ها بسیار ضروری است. همونطور که در ابتدای این برنامه خدمتون اعلام کردم، ما قرار بود که در خصوص تدوین بسته حمایت از کارآفرینان و همینطور برداشت 42 هزار میگوی پرورشی که به حال خبرش رسانه شده بود هم اطلاعات بیشتری از دوستان و کارشناسانی که باشون هماهنگ کرده بودیم بگیریم. از جمله مثلا آقای علیرضا اصفهانی، معاون مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار، هماهنگ شده بود که در خدمتشون باشیم، ببینیم که این بسته حمایت از کارآفرینان که مطرح شده دقیقا داستانش چی هست، سازوکارهاش چیه، زیرساختایی که لازم داره چه جور زیرساختایی هستش که متاسفانه علیرغم تلاش دوستان من و همکاران من در این برنامه، متاسفانه هیچ کدوم از این بزرگواران چه در خصوص بسته حمایت از کارآفرینان و چه در خصوص برداشت 42 هزار میگوی پرورشی پاسخگو نبودن که بتونیم ارتباطی باشون برقرار بکنیم، علیرغم هماهنگی که صورت گرفته بود. حالا امیدواریم که به حال در برنامه‌های دیگه بتونن همراهی بکنن ما رو و سوالاتی که به حال مطرح میشه و سوالات مردم هست رو بهش پاسخ بدن. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از همراهیتون با این برنامه و از ارسال پیامک‌هاتون، چه گله‌ای که داشتید، چه سوالاتی که مطرح کرده بودید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. خیلی ممنونیم از همراهیتون. به ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون و سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. خداحافظ.
دشنه تاریخ تا زخم دیرینه، گلایه ها گفتیم با ما آینه، آوار ویرانی بر گرده ما بود این سرزمین انگار تنهای تنها بود.
اما کسی آمد از جنس سبروگر آزاد و دیدن با یک آشنا یک مرد با آسمان همزاد خود شمس چون خورشید دل خسته از بیدار
زد این خاک میراث حسرت نیست حق پرستوها کابوس غربت نیست جاری شد و تابی تا شده می افروخ تکوش بیداری بر قامت شب دو زمستان شد بهاری از همت یاران عاشق تندیس پوشادی شکست و آغاز شد فصل شقایق آمیخت با آزادی ما عطر گل و باران و لبخند هر باز معنا شد دوباره در پرتو لطف خدا بند در پرتو لطف خدا بند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خاویار بادم جون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک گرجی با هم